أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در علم اصول دوستان عزیز در روایاتی بود که در باب اصالت البرائه به اون روایات تمسک شده و این روایات بخش دوم و دلیل دوم بر اثبات اصالت البرائه است. ما داشتیم روایاتی میخوندیم که مرحوم آیت‌الله‌خویی در کتاب مصباح الاصول و سایر تقریرات چند تا را آورده. روایت معاویه ابن عمار، این روایت معاویه ابن عمار که خب در باب اصالت البرائه بهش تمسک شده. اولا معاویه ابن عمار داریم و اسحاق ابن عمار داریم، معاویه ابن عمار سیرفی داریم، معاویه ابن عمار ساباتی داریم. آیا اینا دو نفرن؟ این معاویه ابن عمار ساباتی و سیرفی، بعضیا معتقدن یک نفرن، بعضیا معتقدن دو نفرن، ولی ادهی که میگن اینا یکی هستن میگن آقا ساباتی محل سکناش بوده، سیرفی شغلش بوده. معاویه ابن عمار که فتحی هم هست و به همین جهت اونوی که معتبر میدونن روایتش رو ازش تعبیر میکنن به موثقه. روایت معاویه ابن عمار میفرمان با روایت دوم متحده، یعنی با روایت عبدالله ابن سلیمان. من عبارت آیت الله خویی رو در مصباح الاصول میخوانم برای اینکه متن روایات روشن بشه. این روایت دوستان عزیز که باز در کتاب وسائل شیعه جلد 7 صفحه 92 وجود داره، در همون ابواب اطعمه مباحه، با روایت دوم متحده از نظر مضمون. این روایاتی که از نظر مضمون با هم متحد باشه، مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی رحمت الله علیه تعبیر میکرده خانواده روایات یکی. و اگر ما به دست آوردیم که خانواده روایات یکی باشه، این دیگه تعدد نداره، دیگه دوتا حساب نمیشه. لذا به قول مرحوم آیت الله بروجردی شهرت روایی پدید نمیاد. ببینید، پس من اینجا یک قاعده رو همینجا بگم. در حقیقت اگر ما کشف کردیم که این روایت دومی که الان سومی که میخونیم با روایت دوم ما یکی بود ولو راویاش دو نفرن، معلوم میشه این روایت در یک مجلس صادر شده و در حقیقت یک روایت بوده ولی دو راوی نقل کرده. و چون روات نقل به معنا میکنن، ممکنه اندکی در لفظ هم اختلاف داشته باشه ولی مضمونش یکیه، خانوادش یکی. اینجا آیت الله از ما آقای بروجردی تعبیر میکنه به اسره روایات. ما اگر بتونیم کشف کنیم اسره روایات را، این یک فوایدی هم داره. اولا معانی روایات خیلی خوب روشن میشه، یعنی فقه الحدیث. ثانیا به دست میاریم که ما دو روایت و سه روایت نداریم، ما در حقیقت یک روایت داریم ولی دو راوی نقل کرده و به همین جهت شهرت روایی اینجا محقق نمیشه، چون در حقیقت یک روایت، یک روایت را دو راوی. نظیر این مسئله آیت الله از ماهای سیستانی درباره روایات تهذیب الاحکام و کافی میگن. دوستان اگر به کتاب قاعده لازرریشون مراجعه کنن در صفحه 95 تا 104، اونجا پاورقی هایی داره. ایشون میفرماد روایاتی را که مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده، اگر از کافی نقل کرده باشه با همون روایت در تهذیب که دو روایت نمیشه دیگه، روایت در کافی بوده، حالا کلینی هم طوسی هم آورده. اما اگر روایت رو از کلینی نقل میکنه در غیر کافی، مثلا از کلینی سماع شده به وسیله شاگردان کلینی، بعد از طریق شاگردان کلینی به مرحوم شیخ طوسی رسیده، این میشه دو روایت. شهرت روایی اینجا پدید میاد، نه تو صورت اول. صورت اول که دو تا روایت کافی و تهذیب یکیه. لذا این نکته خیلی جالبی است. در حقیقت اونجا محشی و مقرر درس آقای آیت الله سیستانی مصادیق گوناگونی را آمده یاد کرده و بیان کرده. ببینید مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی خیلی قاعده جالبی داره. مرحوم آقای بروجردی، من کشف کردم این شخصیتیشون را، خیلی روش مطالعه کردم، خیلی در جوانب مختلف آثار اهل سنت را که آدم مطالعه میکنه میبینه آقای بروجردی خیلی این آثار علمی مصری ها را مطالعه می کرده و به همین جهت به قواعد و قاعده های جدیدی منتقل می شده و اینا را در روایات ما و در روایات اهل بیت قالب ها را پیاده می کرده. اصلا همین اسره روایت الان در کتابهای اهل سنت مکرر وجود داره. خانواده یک روایت، مثلا شیخ الرعاملی در وسائل شیعه اینا رو همه روایت متعدد میشماره، اولی، دومی، سومی، همه رو نقل میکنه، در حالی که حقیقتا یک روایته و معتقده که اینا روایات متعدده، لذا شهرت روایی پدید میاد. ولی آقای بروجردی میگه نه، اینا روایات متعدد نیست، اینا یک روایته و شهرت روایی پدید نمیاد. ببینید الان این روایت سوم روشن شد تا اینجا، عبارتش اینه: روایت معاویه ابن عمار در وسائل شیعه جلد 27 صفحه 92. اون روایت قبلی روایت اولی بود از باب 61، این روایت هفتم از باب 61. لذا مرحوم آیت الله خوی می فرماد و هی متحدتون مع روایت ثانیه من حیث المضمون، از جهت مضمون اینا با هم یکی هستن، بل من حیث الالفاظ، بلکه الفاظشون هم یکیه، خیلی دقیق هر دو راوی نقل کردن. الا الیسیر، مگر تیکه های کوچکی، مگر برخی الفاظ کوچکی. فراج الجوامع، به جوامع روایی مراجعه کن تا با هم قیاس کن، مقایسه کن، ببینید دقیقا. ای کاش اینجا این روایت دوم را هم آیت الله خویی کامل می آورد، روایت سوم را هم کامل می آورد دیگه. حالا مثل بنده ای که الان فقط همین کتاب را، کتاب مصباح الاصول رو ما در خانه داریم، در خانه از هر مطلبی یک دوره داریم، در حقیقت متعدد نداریم، ولی خب در اتاقم در نواب شاید 15-16. یک وقتی حسن حنفی دیدم در حاشیه کتابش نوشته که شیعه 32 موسوعه بالای 8 جلد در علم و اصول داره و اهل سنت اینطوری نیست، کتاباشون در 100 سالی اخیر علم اصول همش یک جلدیه. بعد من بلند شدم در همون اتاق خودم گشتم، حالا شروع کفایه رم یکی دو تا رو حساب کردم. در حقیقت مثلا در محل، در ده من الان المحکم مرحوم آیت الله یاسد سعید حکیم رو دارم، عنایت الاصول مرحوم فیروز آبادی رو دارم، مصباح الاصول هم یک دوره دارم، 3 دوره علم اصول دارم در ده که اگر مسائل اصولی را خواستم مراجعه کنم داشته باشم. در اتاق نگاه کردم دیدم او از مرحوم از آیت الله از آقای فاضل 2 تا تقریرات دارم، از آیت الله مکارم 1 تقریرات دارم، از آقای اسید موسای خرازی حفظه الله تعالی 1 دوره عمدت الاصول دارم که ایشون به من هدیه کرده رحم حفظه الله تعالی. بعد خب باز تقریرات آیت الله خویی را من، دراسات شارودی را دارم، آشیخ حسن صافی اصفهانی را دارم، الهدایه، مصباح الاصول هم دارم، 6 دوره. بعد در سفن شریف با سادت شما تقریرات اصول الفقه آیت الله آقای اسحاق فیاض را دارم، 16 جلد. بعد دیگه عرض خدمت شریف با سادت شما که دوره های اصولی، حالا مثل دوره بحوثن فی الاصول شیع صدر هم دارم، تقریرات اصول آیت الله هاشمی شارودی هم داریم. و همینطور وقتی نگاه میکنم من با شروع مثلا کفایت الاصول که منتهی درایه را داریم، با تقریرات دیگری که از بزرگان، از امام خمینی مثلا تقریر دارم، تهذیب الاصول، از بزرگان دیگه، اینا مجموعه را که نگاه کنیم 15-16 دوره علم اصول فقط تو حجره منه. حالا حسن حنفی میگه، البته او از اینترنت حتما استفاده کرده، گفت 32 دوره را نام میبره که اینا بالای 8 جلده. خب بالای 8 جلده، راست میگه دیگه. حالا بحر الفوائد تبع حجری رو ما داریم، بدایع الافکار مرحوم میرزا حبیب الله رشدی رو من دارم، مطارح الانظار مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی که تبع حجری هست رو باز دارم. اینا همه چاپای جدیدش هم آمده، هر کدوم 10-12 جلد، 5 جلد، 6 جلد. ببینید فوق العاده هست در حقیقت احاطه حسن حنفی بر آثار اصولی شیعه. به همین جهت میگه علم اصول در میان شیعه نمرده و در میان اهل سنت مرده، و ولو زود متولد شد. ببینید حالا آیت الله خویی دقیقاً این مطلب را درباره این دو روایت می‌فرماید. می‌فرماید یحتمل ان تکونا، یعنی این دو روایتی که ما نقل کردیم، دوم و سوم، دومی از عبدالله ابن سلیمان بود، سومی از معاویه ابن عمار بود، میگه یحتمل ان تکونا روایتا واحده، یک روایت باشه. فان عبدالله ابن سلیمان رواه عن ابی جعفر و معاویه ابن عمار رواه عن بعض اصحابنا. اینجا باز یه قاعده دیگه میخوام بگم. ببینید عبدالله ابن سلیمان روایت را از حضرت باقر نقل کرده، اما معاویه ابن عمار از بعض اصحابنا از حضرت باقر، یعنی یک واسطه بیشتر خورده. البته واسطه مرسله، کار نداریم بود، فعلا به این کار دارم که یک واسطه در سند اضافه شد. شیخ طوسی دعبش اینه که اینجور اسناد را میگه استراب سند داره، و به همین جد در تهذیب الاحکام و استبصار مواردی را که مثلا سلسله سند با 5 سند، ده همون روایت با سلسله سند دیگری با 6 راوی، میگه اینا استراب داره و لذا اینا را در حدیث مضطرب حساب میکنه و میگه ضعیفه. در بین فقهای ما شهید ثانی هم از شیخ تبعیت کرده و تمام این مصادیق را در کتاب الرعایه میگه مضطربه. بعد در شرح لمعه، شما ملاحظه بفرمایید، شرح لمعه تصحیح آقای کلانتر 10 جلدی، جلد 6، کتاب الطلاق، صفحه 39، اونجا یک روایتی از زراره، از رفاعه، از عبدالله ابن بکیر، ان رجلن، 3 بار نقل میکنه عبدالله ابن بکیر روایت را، یک بار قول خودش میگیره، یک بار از رفاعه، یک بار از زراره. شهید نقل میکنه از شیخ طوسی که این روایت مضطربه. و مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک الافهام هم در مواردی این قاعده را یعنی قبول کرده. ما دو تا فقیه به دست آوردیم که این قاعده را اینطوری قائله، و در درس‌های خاص خودش در علم درایه و اینا توضیح دادمش. شما میتونید در درایه تطبیقی اگر مراجعه کنید، اونجا مصادیقی را ما نام بردیم. مرحوم شیخ یوسف بهرانی همین جور موارد را میاد ذکر میکنه که میگه ما در تهذیب وجود ندارد روایتی مگر اینکه فیه تصحیف او تحریف او تقدیم او تأخیر. ببینید مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی هم در درس‌های فقهشون این مشکل را حل کرده، هم در درس‌های اصول و هم در کتاب معجم رجال الحدیث. در معجم رجال الحدیث هم به مناسبت‌های گوناگون که اینطوری مطرح شده، فرموده آقا اشکال نداره مثلا سماعه روایاتی را نقل می‌کنه بدون واسطه، باز روایاتی را نقل می‌کنه با یک واسطه، واسطه بعدش می‌خوره. همون روایت رو از امام علیه السلام با واسطه نقل. مثلا در روایات عمر ابن عزینه این روایات اتفاق میفته، خیلی هم اتفاق افتاده. چرا؟ چون عمر ابن عزینه یک مرد فرضی بود، ریاضیدان بود، فرائض نوشته، کتابی در باب ارث، و همیشه ارث مردم رو وقتی کسی فوت میکرد میامد تقسیم میکرد. خیلی دقیق فرمول ها را بلد بود، کسر و انکسار ها را بلد بود و تقسیم میکرد. ما علمایی که ریاضیات را در فقه به کار بگیرن میدونید دیگه، اولین شخصیت حاج نصیر بود که الفرائض و نصیریه را نوشت و به شاگردش علامه هلی ریاضیات را در ارث یاد داد. شیوه کسرهایی که البته سبک اون زمان ریاضیات قدیم. بعد باز علامه هلی همین هنر را داشت. این دو فقیه، سومی و چهارمی شهید ثانی، شما ارث کتاب روزه را نگاه کنید چقدرشون. سایر کتاب های فقهی را اگر نگاه کنید کلیات میگن، میگن مثلا به فلانی یک دوم، به فلانی سلس، به فلانی رب، دیگه میرن دنبال کارشون. اما شهید میاد تقسیم میکنه، دقیقا فرمول های کسر و انکسار را استفاده میکنه. بعد از شهید مولا مهدی نراقی شاگرد وحید بهبانی که ریاضیدان بوده، متوفای 1212، و مولا احمد نراقی متوفای 1245، استاد شیخ اعظم انصاری، اینا هر دو تا ریاضیدان منجم فوق‌العاده بودن. نراقیه این اصلا استثنایی هن در میان فقهای. از معاصرینی که آقایون توی نخ ریاضیاته و اصلا کتابی داره از ریاضیات فلفق، آقای آیت الله آقای آشیخ محمد یعقوبیه که در نجف از مراجع حساب میشن و مجموعه کتاب هایی دارن، از جمله یک کتاب داره. خب ایشون خودش مهندس ریاضیاته، مهندسه و ریاضیات مهارت داره و خیلی در فقه هم به کار میگیره ریاضیات رو. البته من شیخ بهایی رو فراموش کردم، او دیگه پدر علم ریاضیات بوده، خلاصت الحساب و او کتاب درسی بوده در حوزه های ما و در خیلی از آثار خودش وارد مباحث ریاضی و نجومی میشه. لذا دوستان اگر شرح صحیفه سجادیه دعای هلال ماه رمضان، رؤیت ماه رمضان رو نگاه کنن، خیلی مرحوم شیخ بهایی اونجا توضیحاتی داره. ببینید الان مرحوم آیت الله خویی در فقه هم موارد گوناگونی را ما در کتاب‌های درس که نوشتیم، در مثل دانش درایت الحدیث، مثل همون درایه تطبیقی، اینا را آوردیم و در ذیل حدیث مضطرب بهش اشاره کردیم. در فقه هم ما جاهای متعدد آیت الله خویی می‌فرماید این دلیلی نداریم برای ضعف این روایت، چون که یک سند با 5 تا و یک سند با و من داشتم عمر ابن عزینه را مثال می زدم، گفتم که عده ریاضیدان هم در بین فقهای ما خیلی مهارت دارن. عمر ابن عزینه فرائضی و فرضی و ریاضیدان بود. حدیث را می آمد در باب ارث از امام علیه السلام سوال می کرد، بعد می رفت این حدیث را از زراره هم سوال می کرد. لذا گاهی خودش میگه من از امام شنیدم، گاهی میگه از زراره شنیدم، برای که اطمینان پیدا کنه که اشتباه نشنیده. لذا اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرماید، توجه داشته باشید، یحتمل ان تکونا روایتا واحده، این دو تا روایت یک روایت باشه. فان عبد الله ابن سلیمان رواه عن ابي جعفر و معاویه ابن عمار رواه عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر. و ممکنه که مراد حالا گاهی هست که اون بعض اصحابنا، باز اینجا این حدیث میشه مرسل. باز یه قاعده دیگه من بگم برای دوستان، ببینم وقت داریم که این قاعده رو من در جلسه بعد میگم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین، اللهم صل علی